خیلی متداول نیست تو دنیا و متاسفانه این اشتباهیه که میکنن. این در این مرحله میگن انجل اینوستور یا در واقع سرمایه‌گذاران فرشته، مثل چی میگن عمه و خاله و دایی و اطرافیان معمولا نقش بازی میکنن. بعد که این ایده به یک نقطه‌ای رسید که تونست تحقق پیدا کنه تا سطحی، اون وقت تازه های ریسک اینوستورها یا سرمایه‌گذاران با خطر بالا، خطرپذیر با ریسک بالا میان وسط، و بعد از این مرحله که حالا دیگه فعالیت استارتاپ به یک نقطه ای از تجاری سازی رسید، اون وقت راندها یا دورهای سرمایه گذاری مطرح میشه. به همین علت برای ارزیابی دارایی‌های نامشهود استارتاپی روش‌های متعددی در دنیا وجود داره. خیلی شاید به هوش مصنوعی ربط نداشته باشه، خیلی حساب کتابیه.
نظر تو چیه؟
دقیقا. حالا من مثلا ارزش گذاری شاید خیلی ابزار کمکی باشه، یه سری داده های مشخصی رو بده
احسن.
ولی چون تا یه حدی شهودیه دیگه، یعنی یه جوری نیست من را برم بگم یه استارتاپ این قمی ارزه و اون قمی ارزه. یکم من بر اساسا خیلی موقع سرمایه گذار، دوتا سرمایه گذار ارزش گذاری متفاوتی میکنن. چرا؟ چون خیلی ارزش گذاری که توی استارتاپ ها هست بر اساس منافع آتیه که به من میرسونه.
معمولا تیم بالا اعلام میکنه سرمایه گذار دوست داره پایین تره.
ارزش یک کسب و کار کاملا توی استارتاپ بر اساس من، اگه یک کسب و کار داشته باشم یک سال دیگه 100 میلیارد درآمدش باشه، یک کسب و کار دیگه داشتم یک سال دیگه 10 میلیارد درآمدش باشه، و اون حس منه دیگه.
بله
قطعا اونی که 100 میلیارد داره ارزش بالاتری باشه. ولی واقعا اصلا تو همه حوزه‌ها شدیداً هوش مصنوعی ابزار کمکی خوبی شده. حالا توی ارزش گذاری هم هست، ولی شاید یکم توی اون چیزهایی که میگم سخت‌تر هستن تا یکم کمتر اون مهارت و هنر هست، اونجاها راحت‌تر میتونن وارد بشن. حالا تو بحثا میگم ارزش گذاری خیلی به نظر من هنوز
نمیشه زیاد
نمیشه روش حساب کرد.
یه نکته هم میخواستم بدونم، برای تو کیس یا موارد مختلف رو آنالیز کردی، اگر ایده باحالی بوده تو این حوزه و بخوای برام بگی، مثلا تو حوزه هوش مصنوعی، یا اصلا خیلی مسخره بوده یا خیلی مثلا جالب بوده.
ببین جالبش یه استارتاپیه که خیلی هم در عوض ما در مرحله راستی آزمایی هستیم واسه این که حالا سرمایه گذاری کنیم تو حوزه هوش مصنوعی و سلامته و توی دندون پزشکیه. کاملا دندونهای شما 32 تا دندون داری، هر کدوم از اونها یه موجودیتیه، چه اتفاقی روش افتاده، پیش بینی میکنه چقدر دیگه میتونه این خراب بشه، چقدر دیگه امکانه.
میتونی یه برنامه پرداختی
بله.
به این آره یکی بله. از دکترها رو آورده بودیم، اونم یه همچین
آره.
خیلی کامله.
این یه نمونه در حد پروتوتایپ خارجی شو، حالا این تیمی که اومده بود، یعنی گفت ما
نمونه صنعتی
در دقیقاً نمونه صنعتی خارج از کشورش رو داشت که مشخص کرده بود چه اتفاقیه این چیزا. ببین واقعا من از من هوش مصنوعی تو سلامت خیلی ورود کنه خیلی
کم.
چون ما اصلا دیتا بر اساس دیتا نیستیم، ما میریم پزشک نمیدونیم که قبلا چه اتفاقی واسه همون افتاده، چه جراحی هایی داشتیم،
چه داروهایی
ما هیچ چیزی دیتایی
چه
نیست.
آلرژی هایی
و کاملا از اول و در حد خیلی کوتاه، در حالی که اون دیتاهایی که بدن انسان از قبل داشته تماما میتونه تاثیرگذار باشه توی درمانی که داره، توی آینده‌ای که داره، توی دو تا جا به نظر من خیلی میتونه کمک کنه، به خصوص توی ایران و بعد روش خیلی فکر کرد. یکی خود سلامته، یکی کشاورزیه.
آره.
کشاورزی به خاطر منابعی که داریم
الان تو دنیا دیگه. ولی کشاورزی از سرمایه گذاری مالی بیشتر از سلامته.
نه من توی ایران فوق العاده این دو تا فرصت زیاد میبینم. کشاورزیش مشخصه، ما تهی صنعت کشاورزی توی ایران هست، ولی منابع شدیداً محدود شده. هوش‌مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه، هم تو بهینه‌سازی منابع، هم تو بازگشت منابعی که وجود داره. و سلامت هم فوق‌العاده، ما برعکس اینکه پزشکای فوق‌العاده خوبی داریم توی ایران، متأسفانه توی حوزه اتوماسیون‌ها، تو حوزه استفاده از تکنولوژی‌ها، استفاده از دیتاها، پرونده‌های سلامت هیچ اتفاقی نیفتاده. هوش‌مصنوعی خیلی کمک میکنه به ساده‌سازی این امر. الان خیلی هم آدم ها دارن راحت تر باش کار میکنن، اتفاق بدی داره میفته. در واقع امروز صبح من داشتم با یکی از اساتید دانشگاه صحبت میکردم، یه صحبتی که شد این شد که حس کردیم که هر دو هوش مصنوعی تا چند سال آینده تفکر خلاق از بین میبره.
حالا من یه نکته در واقع نورولوژیک یا عصب شناسانه راجع به این بدم، چون این جزء مواردی که مورد علاقم، کلی رو مدلاین و پاپ مد مطالعه کردم و سایکولایت روش، یعنی مراجع بزرگ اطلاعات نورولوژی و روانشناختی. ببین، ما با هر چیزی که یاد میگیریم گسترش قدرت تحلیل ایجاد میکنیم، چون در واقع مسیرهای عصبی جدید در مغز ما به وجود میاد. ما یه بحثی داریم تحت عنوان عدالت آموزشی های دکتر. یعنی ما خیلی وقتا در خیلی از جوامع داخل کشورمون، در شهرستانها، روستاها و مناطق مختلف، این امکان رو برای اینکه آموزش مطالب جدید بگیریم نداریم. بیشتر تکرار یا بالا بردن مهارت روی آنچه که میدانیمه، در حالی که این استفاده از هوش مصنوعی، یعنی میخوام بگم این دیدگاه هم تو مقالات مورد بحث قرار میگیره، یه دیدگاهی هم هستش که مثل استفاده از ماشین حسابه، که ما استفاده از ماشین حساب باعث شده که ضرب ذهنیمون سرعتش بیاد پایین یا توانش بیاد پایین. نکته مهم اینه که این عدالت آموزشی و بالا بردن دانش و میزان اطلاعاتی که بهمون میده مسیرهای عصبی خودشو میسازه، ولی از یک عمل کمتر دارای اهمیت میکاهه. در مجموع آنچه که اتفاق میفته به نفع، به نظر من، رشد نورولوژیک مغزه.
بله. ولی پیشنهادی که مهران داد باحاله در حوزه ایده ها، کسی که دارن گوش میدن الان، یعنی فرصت هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذار در سلامت و کشاورزی شاید شانس بیشتری برای جذب سرمایه داره.
بله،
دقیقاً اتفاقیه که هست. متاسفانه چیزی که دمای کم سرمایه‌گذاریمون، البته دولتیه بیشتر دیگه جنس سرمایه‌گذاریمون، و خود دولت نحوه سرمایه‌گذاری که میکنه اینه که در کنار اینکه پول مهمه که به اون استارتاپ بده، ایجاد زیر ساخت هم خیلی مهمه.
اتفاقا می‌خواستم الان آقای دکتر کرمی راجع به همین صحبت کنم. حالا وقتی ما در لایه زیر ساخت هیچ سرمایه گذاری نمی کنیم، شاید فقط یکی دوتا از مجموعه خصوصی هن که دارن در یه سطحی که اصلا هیچ ربطی به سطح منطقه هم نداره، حتی مثلا به 5 میلیارد دلار عربستان هم ربط نداره، حالا کشورهای دیگه رو بگذاریم کنار، فکر میکنی یه سال دیگه چه اتفاقی میفته؟
ببین، دقیقا همین صحبتیه که هست. ما سایدیه که نگاه میکنیم، خیلی از
سمتیه
که نگاه میکنیم، خیلی از استارتاپ هایی که دارن به یه مسیری میرن تا یه اندازهی میتونن برن، از یه اندازهی که میخوان بزرگتر بشن نیاز دارن به زیر ساختا. با توجه به نکته ای هم که وجهش که خیلی ما داریم دولتی پیش میبریم موارد مختلف رو، دولت باید بیاد سرمایه گذاری کنه.
حداقل جی پی یو فارما،
دقیقا جی پی یو اصلی ترین چیزیه که وجود داره دیگه، چالش اصلیه که هست.
اگه بخوایم تو لایه زیر ساخت کار کنیم، باید برای جی پی یو هامون یه فکری بکنیم. اگه تو لایه کاربرد میخوایم کار کنیم، خب همین کاری که بچه‌ها دارن انجام میدن، یا حتی تو لایه الگوریتم اگر بخوایم کار کنیم، شاید دانشگاه‌های ما مقاله راجبش میدن، ولی این مقاله باید کجا آزموده بشه؟ وقتی که ما زیر ساختی نداریم، ما الان مثلا رکورد مقاله رو هم بزنیم، این مقاله ها در دنیای امروز ارزش زیادی دیگه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون محل آزمودن نداره.
دقیقاً میگم، ولی یه اتفاقی که بعد میفته، ما خیلی میریم در سطح لایه کار میکنیم.
بله،
در سطح لایه میشه آموزشه، رویداد و شاید یه سری از استارتاپ هایی که خیلی تو مرحله های بذری هستن.
بله،
و خودشون تا یه حد زیادی هم دارن جلو میبرن. متاسفانه اون بحث سرمایه گذاری که پیش میاد، بعد استارتاپ میفهمه مثلا اینکه پول همه چیز نیست، بازار مهم میشه، زیر ساخت مهم میشه.
بله.
و ناخودآگاه تعداد استارتاپ های فعالی که تو حوزه هوش مصنوعی کار کنن و بتونن رشد کنن هم کمتر میشه، چون تاش شما باید 20 تا زمین فوتبال بسازی درست کنی تا از توش یه تیم فوتبال در بیاد.
بله.
نمیتونی بگی من زمین فوتبالی ندارم و انتظار دارم 11 نفر تیم بازیکن
از آسمون بیفته پایین.
آسمون بیفته بیاد پایین و متاسفانه خب
کاش این مسئولین محترم عزیز ما فکر کنم الان آرش ما 2 سال داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بودجه هوش مصنوعی از 5 همتی که جذب نشد رسید به 1.2 که اونم شد به 800 تومن بعد در عالم واقع میبینی 2300 تومنه 2300 میلیارد تومنه 2300 میلیارد تومن در حد خنده است، شوخیه و واقعا به سرعت به صورت اضطراری حاکمیت باید برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی اگر میخواد امنیت ملی رو حفظ کنه باید سرمایه گذاری فوری بکنه.
دقیقا. دم شما گرم مهران جان. به عنوان جنبندی آیندهش رو چطور میبینی؟ به هر حال یه چیزایی برای سرمایه گذار مهمه، یه چیزایی برای تیم ها مهمه، ولی خب به هر حال شرایط کشور هم تاثیرگذار هست در امید انگیزه ادامه راه و شرایط اقتصادی، ثبات و قطعیت در کسب و کار. فکر میکنی که تو پیش بینی چیه؟
عدم اختلال اینترنت، آره. پهنای باند،
هم مواردی که میگه ببین همش خیلیش یه لبه تیغه. ناخودآگاه یه سری چالش‌هایی به وجود میاد وقتی ما زیرساخت نداشته باشیم. کمبود نیروی انسانی ماهر داره واسمون پیش میاد.
بله،
ما یکی از معضلات جدیمون کمبود نیروی انسانی ماهره که قرار موتور پیشران باشه توی همه بخش‌ها، توی بخشی که قرار زیرساخت ایجاد کنه، توی بخشی که قرار بیاره در لایه کاربرد و توی بخشی که قرار اینو استفاده کنه توی حالا اون مجموعه‌ای که داره کار می‌کنه. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، فضای سرمایه گذاری خطرپذیر توی ایران فراز و نشیب خیلی زیادی داشت. ما الان شاید بگم توی چند سال گذشته استارتاپی رو نشنیدیم که اومده باشه توی ایران و یه رشد عظیم و بزرگی رو کرده باشه. مثل شاید بگم اوایل دهه 90 شمسی همچین چیزی رو نداشتیم که سرمایه گذارها ورود کردن، چند مرحله سرمایه گذاری شکل دادن تا حالا ما استارتاپ به جایگاهی برسه. الان خوب اتفاقی که افتاده خیلی سرمایه گذارها کمتر شدن، خیلیشون بیدن نه مثل این که اون منافع مالی که میخواییم داخلش نیست، خیلیشون اون نتایج دانشیه رو نداشتن، خیلیشون اصلا آمادگی نداشتن واسه این که وارد سرمایه گذاری بشن. اصلی ترینش اینه که من میخوام بیام یه همکاری فناورانه یا با یه استارتاپ یا شرکت دانش بنیان شکل بدم.
بله.
من اصلا خودم آمادگیشو ندارم. من تا حالا تو دل شرکتم 5 تا نوآوری نداشتم. با اون شرکته میاد و استارتاپ بیا من سرمایه گذاری میکنم، اصلا نابود میشه.
دقیقاً.
متاسفانه این اتفاق داره شکل میگیره. خیلی ما اون شرکت‌های بزرگیمون هم که دارن وارد فضا میشن نمیان ارزیابی کنن چقدر سطح بلوغشونه، چقدر خودشون آمادگی دارن واسه اینکه وارد فضای سرمایه گذاری خطرپذیر بشن روی یه استارتاپ. بعد میخوان استارتاپ رو شکل خودشون کنن، اون شرکت دانش بنیان رو شکل خودشون کنن،
بعدم میخوان مالکش بشن،
پیشنهاد چیه،
بعدم مدیریتش کنن.
اتفاقی که میفته
بعد دیگه اون دیگه استارتاپ نیست.
ببین یه سریاش پیشنهاد من واینسش رگولاتوریه یا قانون گذاری،
تنظیم قانونی.
دقیقاً یه سریش سمت قانون گذاری شکل میگیره. ببین وقتی ما تمام این حالا شکل‌های سرمایه گذاری که میشه جای این که بیاد یه نهایت قرار بگیره بالا بیاد یه سری مجموعه‌ای که شاید حتی خصوصی هستند و پرورش بده، خود دولت داره میاد شکل میده، خود دولت داره میاد نهادهای سرمایه گذاری شکل میده و بعد اون مدیر سرمایه گذاری که توزیع نوآوری بعد 3 سال عوض میشه.
بله.
بعد اصلا نوآوری چه اتفاقی میفته توش تا یه نفر دیگه بیاد. خیلی اتفاق اینجوریه. یه خیلی بخش بزرگش آن گذار واقعا بعد بیا سرمایه‌گذاری کنه تو زیر ساخت. دولت بیا سرمایه‌گذاری کنه تو زیر ساخت و بعد بیا دوی شرکت‌هایی که هستید خصوصی تو حوزه هوش مصنوعی من حمایت ها این تسهیلگری ها
مثلا مثل پردیس فلان، پردیس هوش مصنوعی با جی پی یو فارم درست میکنم جان.
الان پردیس هوش مصنوعی هست
ولی بدون جی پی یو فارم
باید داره.
این که معنی نمیده که اصلا.
ممنونم. نکاتی که گفتی ما همیشه این نکات رو سعی می‌کنیم توی برنامه متذکر بشیم، امیدواریم گوش شنوایی باشه. آره، برای شما آرزو بهترین‌ها داریم. ان شاءالله سرمایه‌گذاری خیلی خوبی رو از جانب شما و مجموعه در روی استارتاپ‌های به خصوص هوش مصنوعی ببینیم و استارتاپ‌ها هم بالغ‌تر بشه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدم که در کنارتون بودم.
برای ما هم همینطور بود.
سلامت باشید، امیدوارم که شما هم موفق باشید. قطعا شما رسالتی که دارید خیلی رسالت مهم و تاثیرگذاریه. اینکه چالش هایی که وجود داره، نیاز هایی که وجود داره، عملا شما زبان میلیون ها جوون هستید توی کشور که دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن، یه افقی دارن، یه چشم اندازی دارن و امیدوارم که توی این مسیری که هستید، این رسالتی که دارید، خیلی پرقدرت ادامه بدید
انشالله.
و سلامت ما باشید.
مرسی.
خب ممنونم آقای کرمی، گفتگوی خیلی جذابی بود با حضور شما و انشالله که توی برنامه‌های بعدی هم اگر موضوعی مرتبط با حوزه تخصصی شما بود بتونیم شاهد حضورتون باشیم در
هوشیار. بله، به اسفانی هم سلام برسیم.
خیلی متشکر از شما، انشالله برنامه بعدی هوشیار رو در اصفهان داشته باشیم.
حتما. خیلی ممنون.
خیلی متشکر. ممنون.
چطور بود آرش؟
خوب بود. به نظر موضوعی که خیلی مهمه میتونه دید بده به جوان ها، این که آقا سرمایه‌گذار تو این حوزه خیلی مشتاقه. حالا دو تا موضوع مطرح شد، یکی سلامت که خیلی فرصت کاری، یکی کشاورزی.
بله، و همین که چه چالش هایی ما تو لایه زیر ساخت داریم که باید بهش توجه بشه و همچنین چه استارتاپ ها برای اینکه این مسیر رو طی کنند در هر گام با چه نوع از سرمایه گذاری و با چه پارامترهایی مواجه هستن، هم موضوعی بود که به نظر من دغدغه و چالش اصلی استارتاپ های در حال در واقع به دنیا آمدن هستش.
خسته نباشید.
تا برنامه آخر شهریور.
تا برنامه آخر شهریور. خب
عکسام بگیریم. داریم با آقای کرمی دوستان بگیریم.
چرا شما تو نمیام؟ زایونی نه
ها؟ نه ما بزن. در من دو جلسه
دارم. دو جلسه دارم.
خب من دیگه رسی بریم. یک دو.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
چون می روشن کرده که گردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمه
اول
ندارد طیب تاجه خصف نبیند ماه محمد کس ندارد مهر مظاهر مهر مظاهر مهر مظاهر
اول آخر آخر باطل باطل
صلي وسلم سيدي العالم سيدي مسلم سيدنا أسلم نسلم ذكري معلم أسلم العالم سيدنا
حضرت باران زمزم یارم ماه دل دارم سلطان ما میر ایارم کرده در فارم کعبه را یارم سامان ما ساقی ای ساقی کنه باقی در جام ما زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما
اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر
عزیزان شنونده رسیدیم به ساعت 16:50 از شبکه رادیویی اقتصاد. هر کجا که هستید در این روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت و تندرست باشید. همین که شما عزیزان در مولود بسیار فرهیخته و پاک پیامبر عظیم شأن اسلام تونستید در سراسر کشور به جشن بپردازید و تقدیر بکنید و هفته وحدت رو برگزار بکنید برای بسیاری از مسلمانان به عنوان یک الگو مطرح هست، هفته‌ای که در اون میثاق‌ها تحکیم، پیمان‌ها استوار، دست‌ها و بازوها در کنار هم قرار گرفتن، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی زدن، صفایی برای اونها آورد، قشرها و امت همه با هم یک صدا یک پارچه و منسجم بودن. اما امروز دوستان روز سینما هم نامگذاری شده، جا داره خسته نباشید بگیم به همه هنرمندان این که در این عرصه تلاش میکنن و رسالت خودشون رو نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشون میدن، خسته نباشید به این عزیزان و تبریک روز سینما به همه اهالی سینما. از کنم آب دوستان امانت زندگی است. هر قطره آب برای همه ما زندگی است. هر بار که شیر آب رو باز میکنیم لحظه تأمل بکنیم. این قطره ها آینده فرزندانمون، طراوت شهرمون و حیات طبیعت اطرافمون هست. دوستان، امروزه یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور وجود جمعیت جوان با نشاط و تحصیل کرده است.
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه. نور یعنی جریان زندگی، سر حال میشه به سادگی.
بابروکس
همیشه جواب روشنه.
بابروکس
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا،
صندل های نکتا. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت باشید. فراموش نکنید سامانه پیامکی رادیو اقتصاد رو 30036-37 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. انشالله که همه شما عزیزان بتونید مشارکت داشته باشید در برنامه هایی که ما تقدیم حضورتون میکنیم. همچنان روی فرکانس رادیو اقتصاد بمانید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه بعدی ما از سرمایه تا تولید همراه باشید که یکی از ویژگی های همه کارآفرینان سرمایه گذاری هست برای تولید بیشتر و تلاششون برای این که بتوانیم در تمامی زمینه ها خودکفا